دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
همیشه بزرگترا به ما گفتن که گره‌ای که با دست باز میشه کرد و یه بلایی سرش نیارید که با دندون که هیچ، با آچار شلاقی هم نشه کاریش کرد. اینو همیشه به ما گفتن. بنابراین نتیجه میگیریم که همیشه گفتگو و مذاکره بهتر از بزن بزن و بکش بکش و اینجور حرف هاست. بله اینجوری هست. ما به هر حال چون این برنامه راجع به گفتگو و مذاکره است، این گلچین رادیو پسورده که دارید میشنوید، باید اینو دوباره اینجا تاکید میکردیم که فکر نکنید ما نمیدونیم. ما میدونیم. شما هم میدونید دیگه. بله فقط دوباره همینطوری یادآوری کردیم. بشنوید این برنامه رو. حالا من نمیگفتم هم میشنیدین دیگه، چه حرفیه من میزنم؟ بشنویدین برنامه رو، نشنویدین برنامه رو. از شما دعوت میکنم که به برنامه پنجم اردیبهشت ماه شنبه که گلچین رادیو پسفدا راجع به گفتگو و مذاکره است گوش فرادهید. چقدر سخته آقا، گوش کنید دیگه، چه کاری من اصلا درگیرم با خودم.
بیانیه شماره 777
بدانید و آگاه باشید که اگر شاعر گفته است زبان در دهان ای خردمند چیست کلید در گنج صاحب هنر، مزنه را خیلی بالا گرفته است و کسی از شما توقع ندارد وقتی دهان به سخن گفتن باز میکنید همینجوری هلوب هلوب در رو گوهر بزند بیرون، و بر شماست که همان گفتگو کردن را بر خودتان واجب بدانید و به حرکات دست و پا و کله توی صورت برای ارتباط با دیگران متوسل نشوید، که در آن صورت شما از زورگیرندگانید. امزاو از دست اخشار پرزور اهل فشار از هر گونه گفتگو متنفر متواریان رادیو پس فر. جوونا، آقا پسرای عزیزی که سربازی نرفتن یا از سربازی فرارین، میگم نمیخواید یه فکری به حال این سربازیتون بکنی؟ نمیخواید؟ مسئولین عزیز هی هر روز دارن سخت و سختترش میکنن ماجرای سربازی نرفتن ها. الان خبر اومده اگه کسی از خدمت فرار کنه و بیشتر از 15 روز متوالی غیبت داشته باشه و دستگیر بشه تا یک سال زندان هم بهش میدن. خیلی ها، تازه این قوانین مال زمان صلحه، اگه زمان جنگ باشه دیگه فکر کنم بگیرن طرفو اعدام کنن. بی خیال با نمی صرفه اصلا، برین شهرش بکنین، اوضاع خیته ها، خیلی خیته. برین میگن برای هر کار و حرفه‌ای که جوونا بخوان بهش علاقمند بشن مسئله درآمد خیلی مهمه. الان شما گوش کنید ببینید این جوونی که آقای وزیر کشور
دارن راجبش حرف میزنن چقدر درآمد شغلش خوب بوده.
اخیراً خب یک قاچاقچی رو ما در جایی از کشور گرفته شد که ظرف 2 سال 2000 میلیارد تومان در حساب‌های شناسایی شده فعلی او گردش پول بوده. 35 سال سنش 5 کلاس سواد داره.
بیا 35 سال سنش 5 کلاس سواد داره، 2000 میلیارد تومان تو حساب چرخش می‌کنه، جز خوش میچرخیده. حالا ما البته چیکار کنیم آقای وزیر کشور؟ مثلا به جوونمون که از دانشگاه فارغ التحصیل شده بگیم بره تو بهترین حالت توی شرکتی اداره چیزی استخدام بشه که چه می‌دونم ماهی مثلا 1 میلیون تومان مثلا بهش حقوق میدن؟ ها چیکار شما اون جوون چیکار میکنین مثلا؟ یه بار حالا من نمیگم کار بدی بکنین، ولی میخوام بگم آقا واقعا جوون جویای کار بودن و دنبال اینجور کارهایی که آقای وزیر کشور میگفتن انقدر درآمدشون خوبه نرفتنم خیلی سخت، خدا وکیلی خیلی والا سخته دیگه. قاچاقچی هم نشدیم 2000 میلیارد همجوری هی چرخش کنه تو حساب خدا.
سلام، خواستم به مردم فلسطین، لبنان، سوریه و عراق تبریک بگم به خاطر اینکه در کشور ما ایران یک معدن بزرگ طلا پیدا شده که مطمئناً بعد از استخراج به هر نحوی شده این رژیم به دست آنها خواهد رساند. ملت ایران بخوابید که امام خامنه ای بیدار است.
خیلی متشکرم. خانم آقایون دبیر، معلم، استاد، خوب هستین شما؟ یکم تو رو خدا بیشتر مواظب خودتون باشین. همینجوری کلا میگم. همینطوری آقا تو بروجرد یه دانش آموزی دبیر فیزیکشو با چاقو زده فرار کرده. آقای دبیر الان تو بیمارستان تو کما هستن. جامعه آموزشی کشورم در کف فرو رفته که رابطه استاد و شاگرد در ایران داره به کجا میره. حالا ما که نمیدونیم اصل ماجرا دقیقاً چی بوده و جزئیاتش و اینا، شاید آقای دبیر مثلا بد اخلاقی می‌کرده یا حالا هر چیز دیگه، ولی چاقو دیگه نوبره به خدا. شاید وقتش برسه که از معلم‌ها مثلا بخوان کم کم با لباس ضد گلوله و ضد چاقو و تجهیزات دفاع شخصی برن سر کلاس. چی بگم والا؟ چی بگم؟ مثلا چیزای میشنوه شاخ در میاره اصلا. بی خیال. برو بری. بیا.
عزیز دلا قربونت برم، هر جا که باشم دوست دارم، من تو روزگار تو این قمار بدون نگات نمیبرم، دل میسپرم دست به چشم، عاشقونه دنبالت میام، دیگه با کسی کار ندارم، فقط و فقط تو رو میخوام. آره خوشگلی والا، عزیز دلی والا، آره خوشگلی والا، عزیز دلی والا، باس عاشقی باس دلبری، از خمه سری والا، توی زندگیم از خمه کسم، آره بهتری والا، باس عاشقی باس دلبری، از خمه سری والا، توی زندگیم از خمه کسم، آره بهتری والا، آره خوشگلی والا، عزیز دلی والا، آره خوشگلی والا، عزیز دلی والا، واسه عاشقی واسه دلبری، از همه سری والا، توی زندگیم از همه کسم، آره بهتری والا.
نام حسنی با جوک و خنده تو یک برنامه با حال و زنده، نمیدونی که بازی چند و چنده، بازم 5 تا میاد راهو میبنده، کریم گفت تا زری خالی میبنده، میخواد بمب و به ناف ما ببنده، عشیم میگه ننه خدا گواهه، شاید بیچاره بدبخت بیگناهه، کریم میگه یکی من چند بیاره، پوتین واسه همه حرف در میاره، تو میدونی که این چندم نشسته که نقل محفل ما گشته هسته، عشیم میگه که دیگه گشته خسته، بیا این آخری با چند تا بسته ببندی مستر و تش هم بیاری، یه اسم واسه فضامون بذاری، اگه آبی برای ما نشد گر، برای تو که نانی شد فراهم.
به به آورین به سیاوش.
من تلافی همه کارا تو در میارم و یه بغل بوسه و غم تو دلت میکارم و حالا که دل سرد شدی یه با نامرد شدی من دیگه دیوونه شدم میرم به یه کار خودم من تلافی همه کارا تو در میارم و یه بغل بوسه و غم تو دلت میکارم و حالا که دل سرد شدی یه با نامرد شدی من دیگه دیوونه شدم میرم به یه کار خودم.
بیا حالا بیا حالا بریم سراغ مذاکره شناسی زندگی روزمره، از مباحثات سیاسی در تاکسی تا مذاکره برای تصرف جای پارک. خانم آقای دختر خانم آقا پسرها، یه جورای ای بخوام خیلی باز بدون مرز به گفتگو و مذاکره و مباحثه و فلان و اینا نگاه کنیم، به این کلماتی که راجبش قراره این هفته حرف بزنیم، هر کلمه‌ای که از دهن ما در میاد و توش فحش و تحقیر و از این چیزا نیست، مشت و لگد هم نیست و ما با گفتن اون کلمات میخوایم هم خودمون به منافعمون برسیم و هم طرفمون به منافعش برسه، در راستای مذاکرات قرار میگیره دیگه. پس میشه گفت تو خیلی از سوراخ چنبه‌های زندگی اگه سرک بکشیم به مذاکره بر میخوریم. حالا امشب و شب‌های دیگر با هم یکم از این سرکا می‌کشیم دور هم، خوش می‌گذره. سعی می‌کنیم منافع همدیگر هم تأمین کنیم. بریم ببینیم چی میشه. برو بریم. هرچند دور زمونه عوض شده، خیلی چیزا حتی نسبت به مثلا 10 سال پیشم کنفیکون شده، اما خواستگاری یکی از رسومیه که از دیرباز برای خودش جا باز کرده تو فرهنگ ایرانی. و اگه این غربی های بی تربیت این آقایونشون جلوی خانوما زانو میزنن و با گفتن یکی دوتا جمله رومانتیک ناک ازشون میپرسن با من ازدواج میکنی یمون ویل یو مری می با یه دونه حلقه یا نه، ویل یو مری می یا نه، یعنی با من ازدواج میکنی یا نه، ما ایرونی ها اصلا از این خبرها نداریم که آقای داماد بلقوه با خریدن گل و شیرنی به اتفاق خانواده میره در خونه عروس، در خونه شونو میزنه، میرن تو میشینن، اولش درباره آلودگی هوا و بحران و خوشسالی و این بنزین جدیدا و انقلاب و مذاکرات اتمی و رادیو پسوردا و قیمت رو به گوجه فرنگی و مرتضی پاشایی اینا حرف میزنن. یه کمی بعد عروس خانم با اون سینی معروف وارد میشه، مجلس رسمی میشه، نگاه ها رد و بدل میشه، در صورتی که اره اوره شمسی خانم و عمه بزرگه و خاله وسطیه اینا دو طرف مال دو طرفشون تایید کردن که وارد مرحله بعدی مذاکرات میشیم. دبرو که رفتی خلاصه همه این صغرا کبرا رو گفتیم تا بگیم که امر فرخنده و میمون ازدواج یکی از مهمترین چیزایی که فقط بر اساس گفتگو، مذاکره، مباحثه، بحث و احترام متقابل البته در مراسم پرفیض خواستگاری شروع میشه، بعد همین گفتگوها در مراسم بعل برون و مهر برون و نمیدونم حنا بندون و اینا ادامه پیدا میکنه، در نهایت هم میرسه به گفتگوی خودمونی پدر زن و دومات که خب پسرم مایه تیله و اینا اوزاش چجوریه، چند در میاری؟ میدونی دختر من تو ناز و نعمت بزرگ شده، اصلا نباید آب تو دلش تکون بخوره، وگرنه آب به آب میشه. و از آقای دامادم که پدر جا خیالتون راحت، من همه تلاشمو میکنم. این حرفا دیدین، این البته ورژن کلاسیک خواستگاری بود، خیلی کلاسیک. تو دور زمونه ما شاید خیلی از این مذاکرات رو عروس خانوم و آقا دوماد قبل از خانوادگی شدن مسئله خودشون کرده باشن، عروس خانم و آقا دوماد بلقوه منظورمه، اینا قبلش همه کاراشون حرفاشون رو میزنن و کارا اینا، حالا کاری نداریم. البته بعدن میان مثلا به پدر مادرشون میگن همیشه نموش. البته بگم ورژنای خیلی خیلی کلاسیکتره مذاکرات خواستگاراتی هم هست، اگه دقت کنین میبینین مثلا مادر داماد اون قدیم قدیما داره همه تلاششو میکنه تا از همه گزینه‌های روی میز مذاکره استفاده کنه تا پدر عروس خانومو راضی کنه به این وصلت.
نون و پنیر آوردیم دخترتون رو بردیم، نون و پنیر ارزونی چون عروس نمیدیم بهتون.
فرش حسیر آوردیم دخترتون رو بردیم.
فرش حسیر نون و پنیر ارزونی چون عروس نمیدیم بهتون.
کماج شیر آوردیم دخترتون رو بردیم.
کماج شیر فرش حسیر نون و پنیر ارزونی چون عروس نمیدیم بهتون.
دوماد فقیر آوردیم دختر تونو بردیم.
دوماد فقیر کماج شیر فرش حسیر نون و پنیر ارزونی تون عروس نمیدیم بهتون.
مادر پیر آوردیم دختر تونو بردیم.
مادر پیر دوماد فقیر کماج شیر فرش حسیر نون و پنیر ارزونی تون عروس نمیدیم بهتون.
مرد دلیر آوردیم دختر تونو بردیم.
مرد دلیر مادر پیر دوماد فقیر کماج شیر فرش حسیر نون و پنیر ارزونی تو عروس نمیده بهتون.
اسمه تیز پای قلم را که دارد بر روی صفحه کاغذ پیتکو پیتکو می کند برداشته و انشای خود را با موضوع از گفتگو هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما گفتگو یکی از بهترین راه‌هایی است که ما دانش آموزان می توانیم با آن با هم دیگر دوست بشویم و کارهای خودمان را پیش ببریم. مثلا خود ما وقتی دوست عزیزمان اسکندر زاده که همیشه مادرش برایش تغذیه‌های خیلی خوب درست می‌کند را می‌بینیم که یک ساندویچ مرغ بسیار خوشمزه و خوشبو با سس مایونز فراوان و خیارشور و گوجه دارد در حیاط مدرسه می‌رود، همیشه با مهربانی با او وارد گفتگو می‌شویم و برای او توضیح می‌دهیم که مرغ پخته برای دانش آموز ضرر دارد و او با خوردن ساندویچ مرغ تمرکزش سر کلاس ریاضی کم می شود و شاید نتواند به تمرین ها جواب بدهد. البته به او می گوییم که اگر مشکلی پیدا کرد می تواند روی ما حساب کند و بالاخره ساندویچ سیب زمینی ترشی خودمان را که در نان بربری هفته پیش پیچیده شده است با او عوض می کنیم و این نشان می دهد که چقدر بهتر است آدم ساندویچ هم کلاسیش را با مذاکره از او بگیرد نه با کفگردی و تیپا. پدر ما پدر ما این روزها خیلی پای تلویزیون و ماهواره و رادیو و همه چیزهایی که اخبار میگویند مینشیند و هی از خودش سوال میکند که بالاخره این چی میشه. وقتی ما از وی میپرسیم که پدر جان چی میشه، ایشان میگوید به ما ربطی ندارد و به جای فضولی در کار بزرگترها برویم برای ایشان یک ظرف تخمه بیاوریم. و ما هم با توجه به این که ایشان با ما به عنوان یک دانش آموز تحصیل کرده بد برخورد کرده بود، اول تخمه ها را روی کف آشپزخانه ریخته آنها را به جورابمون مالیدیم، بعد خدمت پدر بزرگوارمون بردیم که ایشان اتفاقا خیلی هم از طعم تخمه ها خوشش آمد. یک بار هم که ایشان داشت اخبار مذاکرات را پیگیری میکرد و حواسش نبود که ما هم آنجا نشسته ایم، وقتی تلویزیون گفت مذاکرات فعلا به نتیجه نرسیده است، آقا پدرمون یک فوشای خیلی بدی به کار برد که ما آنها رو به مادر عزیزمون انتقال دادیم و پدرمون به این دلیل مجبور شد یک هفته روی مبل بخوابد و کمرش داغان شد تا بفهمد که نباید اون حرفا رو به مذاکره کننده و ما بزند. مادر عزیز ما اصلا اهل مذاکره نیست آقا و وقتی میخواهد چیزی را به آدم بقبولاند اولش با محبت و ناز کردن و بغل و ماچ فراوان انجام میدهد، جوری که آدم حسابی بوید کرم پودر و رژ لب و اینا میگیرد. اگر ما در این مرحله حرف ایشان را قبول کردیم که هیچ، وگرنه در غیر این صورت ایشان بلایی سر آدم میآورد که به قول همکلاسی عزیزمان حیدر نژاد آدم از سگ هم پشیمانتر میشود. دیگه تمام شد دیگه آخش. بنابراین نتیجه میگیریم آدم باید برای به دست آوردن ساندویچ بهتر زحمت فراوان بکشد، ولی با پدری که وقت نمیگذارد با آدم چهار کلمه گفتگو کند باید با جوراب مبارزه کرد و گفتگوهای مادر عزیزش رو هم آدم باید در همون مرحله ماچ و بغل و کرم پودر رو قبول کند تا به عذاب مادری دچار نشود. نقطه آقا اجازه تمام شد.
Yeah. جلو بیا بودو میدونه چجوری میخوام تو رو بیا بیا جلو بیا بیا بودو دلمو بگیر و بعدو برو اصلی مسلی شیرین من حلا با دهنت میرزه قد دیوونتم به تو خلص من تکون بده دیگه تو واسه من تکون بده تکون بده بدنو تکون بده تکون بده
اما بریم سراغ سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، که در مورد برخورد نیروی انتظامی با نیروهای متخلف خودش چند وقت پیش خبر داده بود که
پایان سال 82 کمیسیون تخلفات انضباطی ما 4200 پرونده رو حدوداً حالا با چند عدد بالا پایین رسیدگی کرده که حدود 2000 نفر منجر به اخراج و معافیت از خدمتشون شده. این در سال 92 این عدد اون 4200 به 2100 و اخراجی ها 2000 به حدود 1000 نفر اخراج و معاف از خدمت کاهش پیدا کرده.
بله، فقط سوالی که اینجا پیش میاد اینه که یعنی مردم از این مامورایی که متهم ها رو کتک میزنن برن شکایت کنن هم سردار اینا رسیدگی میکنن؟ یا مثلا اونایی که جریمه رو میگن مثلا نقدی میدی یا بنویسم، یا اونایی که دخترای مردم رو به خاطر دوتا تاره مو میگیرن مثل متهم و خلافکار میکنن تو ون میبرن، یا اونایی که وقتی یه جای اتفاق میفته زنگ میزنن به صدوده کلا ماجرا که تموم شد تازه صدوده میرسه به محل. من فکر کنم سردار جان اگه مردم از دست همه اینا بخوان شکایت کنن شما باید کلا نیرو انتظامی تو بکوبی از اول بسازی که بی خیال شکایت. پس همینجوری دور هم باشیم، ما که خوبیم شما هم حتما از ما بهتری دیگه، پس بی خیال آقا. بعضیا فکر میکنن که مخ زدن در ادبیات نوین فارسی فقط برای این به کار میره که یه آقایی بره مخ دلبر مربوطه رو بزنه، اما نمیدونن که در مملکت ما اصولا مخ زنی در خیلی جاها برای پیشبرد کارا به درد میخوره. مثلا اگه شما تشریف بردین فلان اداره یا یه کار اداری خفن دارین، خب معلومه که بیشتر از مخ زنی نیاز به مایه و پارتی دارین، اما برای اینکه زمینه ها آماده بشه تا بتونین از این ابزارهای مهم استفاده کنین باید مخ ها زده بشه. آقا جان نمیشه همینجوری بری جلوی میز یارو کارمنده وایسی بگی داداش بیا اینو بگی مایه رو بگی بذار جیبت تو کارمون را بنده. باید اول گراهای لازم گرفته بشه، بعد یه ذره طرف به شما اعتماد کنه که بازرسی نفوذی چیزی نیستین، بعد اون موقع شما شمشیر مایه رو میکشین بیرون یا مثلا میگین فلانی منو فرستاده، کار به خوبی خوشی پیش میره. اینه که اگه به قول علما داشتن پول و پارتی شما برای مثلا کار افتاد و کار را افتادن کارا مستحب مؤکده، اما داشتن توان گفتگو و مخ زدن برای شما واجبه. اصلا حتی مورد داشتیم آقا زبون داشته 35 متر، یعنی رفته چنان مخ طرفو زده راش انداخته که یارو بدون رشوه و سفارش و پول و فلان و اینا پاشده مثل بنز کاراش انجام داده. این عزیزان دیگه خیلی پیش رفتن، ما خودمونم تکنیکاشونو بلد نیستیم خدا وکیلی. بله
من مشکلی با سرزبون ندارم، هر جام که لازم باشه کارمو پیش میبرم. مثلا مورد بوده با یه ماشین دیگه با یه فاصله زمانی کوتاهی رسیدیم به یه جای پارک خالی و گاهی 10 دقیقه با طرف بحث کردم تا راضی بشه که جای پارکو بده به من. حالا از برخ کشیدن اطلاعات آیین‌نامه‌ای که جای پارک مال اونیه که دنده عقب داره میاد میره تو پارک، نه اونی که با سر داره میره تو جای پارک گرفته، تا اینکه به طرف بگم مادرم تو این بیمارستان بغلی بستری و اگه من نتونم زود برم پیشش ساعت ملاقات تموم میشه. البته میدونم مورد دوم یکم دروغم توش داره ها، اما خب آخه چیکار کنیم؟ مشکل از مسئولینیه که این بحران جای پارکو حل نمیکنه. آدم باید براش اندازه یه معاهده بین المللی فک بزنه. حالا بگذاریم که برای بعضیام به قفل فرمون و آچار چرخ کشیدن میکشه، اون موقع حتی با گفتگو هم نمیشه این مشکل رو حل کرد.
کرسی فروشانه لشت نیشاد جای آواز خانانه تاپر گرابم جای کیکار چکونانه
خب بگو ببینم حرف حساب تو چی الان؟ منو دعوت کردی به گفتگو که چی بشه؟ من با تو کم خدمت کردم؟ از روستا تو رو برداشتم، از جوب آب کشیدم بیرون آوردم تو رو اینجا، جا به تو دادم، غذا دادم، کار دادم، زن گرفتم، دیگه باید چی کار بکنم من با شما؟ اجازه بدم تو حرف بزنی؟ تو حرفی داری برای گفتم مگه؟ برای تو گفتم من خودم همسن تو که بودم با اوسای خودم چجوری برخورد میکردم، گفتم برای تو؟ نگفتم، من نگفتم، نه؟ بله، من گفتم شما چیزی که صرف نمی کنه رو نمی شنوی؟ ببین اوسای من تا چند سال اصلا نمی دانست صدای من چجوریه. به جان تو رو کفن بکنم اگه بخوام دروغ بگم. یعنی تنها صدایی که از من می شنوی یه کلمه بود، اونم چشم. چشم خالی هم نه، چشم اوسا، چشم اوسا. بیا بی ببین این عکس منو به تو نشان بدم، با اوسا انداختم مال اون موقع. ببین چهره سربزیر و آرام منو ببین. من سلام علیک خجالت میکشیدم با اوسا انجام بدم، بعد آقا آمده زل تو چشم من نگاه میکنه میگه باید حرف بزنیم. من حرفی ندارم که با شما بزنم. الان میخوای بگی حقوق منو زیاد بکن دیگه. حقوق تو رو من چرا باید زیاد بکنم؟ تخم دو زرده میذاری، شق القمر میکنی، زیر نظر اوسا و سرور تو روزی 3-4 تا کله اصلاح میکنی دیگه. غیر از اینه نیست دیگه. اینم که یخه که، برو یکی دیگه بیار ببینم. بله؟ اضافه حقوق نمیخوای؟ نه تو رو خدا بیا بخواب، مگه شهر هرته؟ مگه من سرمایه من هر سر رو آوردم؟ و چیه تو چیه؟ چه درد تو هست؟ ساعت کار تو رو کم کنم؟ آقای عزیز شما باید اینجا کار بکنی، خانه خاله که نیست که. پس فردا اگه اوسای تو تصمیم گرفت شبانه روزی هم کار بکنی باید کار بکنی دیگه. کسی نمیاد اینجا تفریحه، اینجا محل کاره. بله اینم نیست، اضافه کاری میخوای نکنی. اینم نیست بیمه. خب چی میخوای آقا؟ میخوای حرف بزنی وقت منو گرفتی؟ چی شو این چیه؟ چی این قابو چقدر بزرگ آقا؟ عکس من بذار ببین جان من. این عکس من دادی قاب گرفتن به خاطر قدانی تلاشایم. تولد منه. راست میگه آقا، هیچ کس یادش نبود. الکی میگی؟ دست تو درد نکن، بیا من کلیه تو رو ماچی بدم. بیا 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 ببین چی جست خوبی گرفتم تو این عکس ها، مثل خانه شدم. آفرین پسر. ببین به این میگن گفتگوی درست. بله ماله من نذاشتم اصلا حرف بزنی. باشه ببین در عوض آخرش من خوشحال شدم دیگه. اگه تو حرف زده بودی شاید خراب میکردی دیگه پسر. بله اوستا صلاح آدم رو بهتر میدونه. بله چه عکسی از من گذاشتی که بابا
زبری بخل گذر سنن شزر
حتما یه چیزی میدونسته که 600 سال پیش گفته چون که با کودک سر و کارت فتاد هم زبان کودکی باید گشاد. حالا آقای جلال الدین محمد بلخی رومی همون مولانای خودمون این بیتو درباره گفتگو با کودکان گفته، اما حتما مد نظرشون هم این بوده که کلا با هر آدمی یا دسته یا مقامی باید یه جور گفتگو کرد و هر آدمی یه جور قلقی داره بر گفتگو. مثلا بعضیا رو حتما باید یه دو تا اندونه بزنی زیر بغلشون تا بشه رو مخشون کار کرد و پیز پای میز گفتگو نشوندشون. مثلا وقتی شما یه موردی دارین، مامور نیروی انتظامی ماشین نگه داشته میخواد گیر بده، یکی از راهایی که این مامور عزیز میتونید باش کنار بیاید اینه که اگه سربازه بهش بگید سرگروبان، اگه سرگروبان استواره بهش بگید جناب سروان، اگه ستوان و سروان بهش بگید سرهنگ، سرهنگ بهش بگید سردار، اگه سردار هم بود که دیگه شما خیلی خلافت سنگینه دیگه، برای مذاکره برین دیگه بزرگترتون رو بیارین دیگه. والا خلاصه میخوام بگم که این تکنیک ها برای مذاکره جواب میده و امتحان پس داده است و کار میکنه. فقط باید بدونید کی و چجوری به کارش ببندید.
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ناتوانی دشمن در قضیه هسته‌ای، در بزانو در آوردن جمهوری اسلامی و خوشحالی جمعی از کفن پوشان از اینکه دوباره معزله دشمن کردن رو شروع کرد. اعلام نظر رئیس جمهور روسیه با این مضمون که روسیه منزوی نخواهد شد و تذکر کارشناسان به ایشان مبنی بر اینکه احتمالاً یا شما نمیدونی منزوی یعنی چی، یا هم که در زبان شیرین روسی معادل درستی برای منزوی وجود نداره، و اعلام تأسف وزیر علوم دولت قبلی از اینکه نگذاشتند احمدی نژاد اسطوره تاریخ ایران بشود، و اظهار نظر جمعی از محمود شناسان و کشور که این حرفا چیه، ما اصلا تو جمعای خودمونی ایشون رو محمود اسطوره صدا میکنیم. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله جنتی خطیب جمعه تهران ضمن انتقاد از وارد معامله شدن دولت با یک شرکت صهیونیستی به اسم فیلیپ موریس گفت:
من سیگار میخرند از یه شرکت فیلیپ موریس که متهم به صهیونیست بودن و یهودی بودنه، حداقلش اینه که مشکوکه.
در همین رابطه یکی از مفسرین سخنان آیت الله جنتی به خبرنگار ما گفت: این یکی از نشانه های قدرت مبارزه و حضور ذهن حضرت آیت الله جنتی است که ایشان با فیلیپ پولیس خواندن شرکت فیلیپ موریس دشمنان تا بن دندان مسلح کشور را گمراه کردند و همین که با این کار این شرکت صهیونیستی را تحقیر کردند. و یادآور شد آیت الله جنتی این گونه اسم ها و کلمات را در راستای مبارزه و جهادی که با دشمنان دارند عمدن اشتباه تلفظ می کنند. خب شنوندگان عزیز، ما اکنون در اتاق مذاکرات جنگ خبری 21 در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جام سرهنگ هستیم تا یه مذاکراتی با ایشون داشته باشیم.
آقا من نمیفهمم این اتاق خیلی زیبا و برازنده است، ولی الان ما واسه چی باس با هم مذاکره کنیم؟
ببین سرهنگ، بالاخره این اتفاق باید یه روزی میافتاد دیگه. ما میشستیم سنگامونه با هم وا میکندیم، بالاخره این مسائلی که بین ما هست باید حل بشه، یه جوری بره پی کارش دیگه، نمیشه که اینطوری.
من نمیفهمم آقا، بنده کارشناسم، شما موجه برنامه، ما سنمی با هم نداریم بخوایم مذاکره کنیم؟
ببین سرهنگ، ببین، نمیتونی از واقعیت‌ها فرار کنی. بله. من میفهمم که در کنار یک ستاره بودن برای تو سخته.
چی میگی؟
ولی خب باید تحمل کنی دیگه. من... کارش نمیشه کرد.
من فکر کنم شما دوباره سرت به جای خورد از حالت خوب نیست. این قرارس از این چرت و پرتا بگی من برم کار دارم آقا.
سرهنگ ببین، من بارها به تو گفتم که ما میتونیم یه زوج خوب باشیم.
بله.
اما یه سری مسائلی هست که نمیذاره ما از اینی که الان هستیم با هم
چتشون خوبی
و این
چی میگوی اصلا من نمیفهمم آقا.
ببین وایس یه دقیقه، ببین سرهنگ، ببین مثلا این قندی، این دست و پا چلفتی که هست،
قندی
رو اعصاب منم که هست، قیافش هم که مثل کمپوت مونده میمونه. خب اینو ردش کن بره دیگه، این قندیه دیگه سرنگ.
آقای عزیز، قندی نیروی منه، من نمیتونم ایشونو رد کنم بره. درست صحبت کن آقا.
ببین سرنگ، من میدونم که ما باید در مذاکره هر دومون یه جوری برخورد کنیم که نتیجه برد باشه، جهنم و ضرر دیگه. ببین تو قندی داری، منم الان این قندونو دارم. ببین الان اینو
چی کار میکنی آقا جون؟
ببین من اینو میندازم توی سطل آشغال، تو هم قندی رو بنداز بره دیگه. ببین من یه قدم جلو گذاشتم ها.
شما اصلا متوجه چی داری میگوی؟ تب نداری؟ چون داری بد جور هرزون میگی ها.
ای بابا سرنگ، تو اصلا مذاکره پذیر نیستی ها. بذار حالا بریم سر مسئله بعدی. سرنگ الان مردم شاهدن تو دو سال آزگار به من قول دادی برای من یه اسلحه گرم بیاری، این چی شد پس؟
من کی قول دادم آقا جون؟ مگه شهر هرتز قول... من برای شما اسلحه میارم؟ اصلا شما به اسلحه چه نیازی دارین؟
سرهنگ من به عنوان یه چهره سرشناس در مأموریت‌های خطیر امنیتی شرکت میکنم، باید مسلح باشم. اینجوری که نمیشه من همه این خطرها رو به جون بخرم که سرنگ.
ببین اصلا من با مسئولی شما صحبت میکنم از این به بعد دیگه، نمیخواد شما بیای مأموریت، یکی دیگه میاد. بله
همین کارا رو کردی سرنگ، من گاهی مجبور میشم تو مأموریت ها تفنگ بچه‌مو بردارم بیارم دیگه. ولی دقت کردی اینقدر خوب بازی میکنم؟ هیچ کدوم از متهمات حالا نفهمیدن این کلته که میارم قلابیه. دقت کردی
آقا من آرزو شفای عاجل دارم برای شما، خیلی حالتون خرابه. من برم دیگه، ماموریت دارم آقا جون، خدا نگهدار.
ببین میز مذاکره رو ترک میکنی چرا؟ واقعا خجالت آور. خبرنگارا بیرون منتظرن ببینن نتیجه مذاکرات ما پشت درهای بسته چی میشه. آسرن
شما نگران نباش، من خودم درستش میکنم. این حالش واقعا خوب نیستا آقای اون پشت صحنه، این حالش خوب نیست.
سرنگ وایسا وایسا، این درجه ما چی شد سرنگ؟ درجه قرار بود یه سرداری واسه ما ردیف کنی ها. چی شد این درجه؟
انشالله دفعه بعد عکسشو میکشم رو کاغذ برات میارم آقا جون.
برای اذیت نکن دیگه، من میدونم تو نمیخوای درجه من از خودت بیشتر بشه، جهنم و ضرر را سرگردی هم کار ما را میندازه. ولی من پا نمیکوبم برات سرنگا، گفته باشم.
باشه باشه، من خبرتون میکنم. خبرتون میکنم، خدا نگهدار. باز کنید درو، چرا قفلش کردی؟
قفل دیگه.
باز کن ببینم این در چرا قفله.
من میدونم پیشرفت من برای تو سرهنگی حسادت تمام نشدنی. ببین سوتواندو خیرش ببینی دیگه، ضرر میکنی یا سعی سوتواندو
ها باز کن میگم این درو، وگرنه به خشونت متوسل میشه. وای سعی
داده ایقا
واکن آقا.
ببین گروبان دیگه، گروبان یک، گروبان یک دیگه آخرش دیگه، به خدا ای برم پایین.
من یه بیسی بزنم بگم نیروهای ویژه بیان شما رو دستگیر کنم به جرم گروگان گرفتنی معمولی قانون. اده میگم با کنید درو عجب گرفتاری.
ببین باشه سرباز صف، نه نه چی دیپلم وظیفه سرای جون من دیگه. ببین چقدر تخفیف دادم
مرکز دیگه مرکز ما عرضی معذرت بنده تو ساختم اون رادیو گراغان گرفته شدم، لطفا نیروی ویژه بفرستی مرکز مرکز اینجا بنده گراغان گرفته شدم.
شام نباشی سوتو کور خونه من، همه ابرای تو دنیا میباره روشونه من. وقتی که نیستی کنارم با خودم تنها میمونم، تب دیدن تو اما میزنه آتش به جونم. وقتی که پیشم نباشی تو من تنها ترینم، تو خیالم با تو هستم، تو رو کنارم میبینم، همه جا عطر تن تو، همه جا صدای پاته، اما تو نیستی کنارم، کی به جای من باهاته.
مذاکره نکنیم چیکار کنیم؟ همه ی راه هایی که بعد از یک بنبست مذاکراتی باز می شوند.
دوستان ما تو این دو سه روز گذشته برای شما گفتیم که مذاکره چیه، چیکار کنیم که مذاکره هامون خوب از آب در بیاد و از این حرفا. اما مسئله اینه که تعارف نداریم که خیلی از مذاکرات تو دنیا، حالا چه در سطح خانواده و محل کار و جامعه گرفته، چه در سطح بین المللی و بین کشورها، به جایی نمیرسه که قبلا مذاکره صداش میزدن ولی بعدا تبدیل شده به یه شکست تمام عیار، کارش هم نمیشه کرد.
پس امشب با یه حالت ترس و لرز ناشی از شکست مذاکرات بریم یکم با هم این دورو برای دوری بزنیم، ببینیم اگه نخواهیم مذاکره کنیم چیکار باید بکنیم آخه بالاخره.
دستی ترین گزینه به جای مذاکره اینه که آدم به قول این لاتای قدیمی پاشنه رو ور بکشه، بره سراغ اونایی که اون طرف میز مذاکره نشستن، شروع کنه به زدن دیگه. خب این همه فک زدن و حرف زدن و بحث کردن دیگه، خب جواب نداده که نداده دیگه، باید چیکار کرد؟ عمل کرد. عمل هم از نظر این دوستان یعنی که مذاکرات رو به صورت دستی پیش ببرن.
اینه که اگه مثلا چه میدونم مجلس آشتی کنون دو تا باجناق برگزار شد، طرفین نشستن مذاکره کردن به جایی نرسیدن، شما زحمت کشید اگه یکم مثلا ریز میز هستید خودتون از اون مکان دور کنید لطفاً، چون میدونید گزینه دیگه‌ای که از زیر میز یه دفعه میاد روی میز اینه که طرفین بیان وسط انقدر همدیگر بزنن، انقدر همدیگر بزنن که همه طرفین و واسطین و افراد و فامیل و در و همسایه و اینا باورشون بشه که این مذاکرات شدنی نیست. آقا جان این گزینه البته گاهی وقتا به کلانتری محل و اورژانس و بازداشتگاه ختم میشه، ضمن اینکه امکان داره آخرش یه دماغ شکسته و یه چشم ناقص شدم به عنوان یادگاری از این دور مذاکرات باقی میمونه دیگه، خود دانی. یه وقتایی هم هست آقا هر دو پایه مذاکرن، یعنی مذاکره دوستن اصولاً هر دو طرف، بنابراین میشینن ساعت ها مذاکره میکنن تکنیک های مختلف، میخوابن اصلا وسطش، بعد به خودشون میان میبینن ای بابا این همه وقت فک زدن اصلا به جایی نرسیدن، بنابراین چیکار میکنن؟ بازم مذاکره میکنن، دوباره مذاکره میکنن. اینا اصولا میدونین پایه مذاکرن، اینا فک های خیلی قوی هم دارن، بنابراین کسی مذاکره رو میبازه که فکش از کار بیفته و مجبور بشه میدان مسابقه رو ترک کنه. اینا هم اعصاب قوی دارن، هم حوصله خوبی دارن، هم که یه جورای گوشاشون از این حرفایی که تو مذاکره زده میشه دیگه پره، میدونی اینا دیگه ضد ضربن، تا صبح هم که مذاکره کنی پایان. واقعا گونه عجیبی هن اینا دیگه گونه خیلی عجیبن.
واقعا به نظر من یکی از خسته کننده ترین موجودات اینا هن که فقط دوست دارن برن بشینن فک بزنن و فک بزنن تا بتونن از خستگی فکی طرف مقابل استفاده کنن و برسن به هدفشون. بابا مذاکره برای مذاکره شاید برای طرفین یه سودی داشته باشه، ولی اعصاب ناظرین رو داغون میکنه. آخه این که نشود کار. من معمولا اینجور مذاکره ها رو ترک میکنم، چون نه نتیجه دارن نه برای آدم اعصاب میذارن. اصولا آدمایی که مذاکره رو فقط برای مذاکره دوست دارن اهل مذاکره نیستن و فقط عداشو در میارن که فیگورشون به هم نریزه. اینه که با اینا نباید مذاکره کرد، از دستشون باید فرار کنیم. حالا اگه کسی هم صبر و حوصله‌شو داره که بشینه پای بحث اینا که اوکی، حتما فوق دکترای صبر و تحمل با گرایش مذاکره داره دیگه.
مؤسسه مذاکراتی ظریف برگزار می کند. دوره‌های پیشرفته مذاکره با انواع و اقسام قدرت‌های جهانی و غیر جهانی از چین و ماچین گرفته تا آمریکا و روسیه. در این دوره‌ها این مباحث را می‌آموزید. چگونگی مذاکره با جان کری در هنگام گوش دادن به فرمایشات رهبری، چگونگی راست و ریسک کردن خرابکاری های قبلی حاج سعید جلیلی، چگونه هم پیرو ولایت باشیم هم عضو باند نیویورکی ها، و چگونه به طور همزمان با 17-18 نفر مذاکره کنیم. مؤسسه مذاکراتی ظریف شما را به یک مذاکره گر حرفه‌ای تبدیل می کند. با ظریف، بهترین مذاکره با حریف. مؤسسه مذاکراتی ظریف.
اما تو خبرها دیدیم که برادر محسن یا همون محسن رضایی خودمون که واقعا چند وقت تو کشور انتخابات نبوده ما دلمون براشون تنگ شده، گفتن که اوباما سنگی را در چاه انداخته که باید خودش آن را بیرون بیاورد. این حرفا رو که آدم از امثال برادر محسن میشنوه یه زن نگران میشه. نگران چی؟ نگران این که نکنه یه وقت امثال ایشون که خیلی تلاش میکردن تا اونجایی که میشه از اوس محمود معقول تر باشن و حرفای صد من یغاز نزننم، دیدن با اون روش کارشون به جایی نمیرسه، چیزی نمیشن. اینه که حالا دوچار پدیده اوس محمودیزاسیون شدن و از اون حرفا میزنن. برادر محسن، ما به شما علاقه داریم، اسنادش هم موجوده، بابا اون اوس محمودی که دیدی اولا که ته ماجرا بود، شما هرچی هم تلاش کنی عمرم به گرد باشم نمیرسی.
بعدم این که اون یه زمانی بود یه موجی به پا شد، اوسا هم تو هرچی بد بود ولی موج سواری واقعا بلد بود، تو موج سواری هم اوسا بود. شما نه موج سواری بلدی، نه اوساگری بلدی، نه این که اصلا انقدر که اوسا تونست عشقشو در دل معظم له جا کنه شما میتونی جا کنی خودتو. بنابراین بیخیال شو برادر من، برو همون تو انتخابات منتخابات پیدا کن کاندید شو، ما هم باهات حال میکنیم، اصلا برای تبلیغ هم میکنیم، همینجا آقا میشی کاندیدای مورد تایید رادیو پسوردا. به خدا
عزت الله خان از خر شیطون بیا پایین بابا، دیگه پات لب گوره تو چرا اینجوری میکنی آخه؟
حاج ملو چند بار بگم آخه، من دیگه با اون پیر هافافو هم کلوم نمیشم، حالم ازش به هم میخوره.
همچین میگه پیر هافافو انگار خودش جوون 18 سال است.
آره؟
بابا پیر مرد خجالت بکش.
من ظاهرم پیره، حاج ملو در باطن من یک پسر خوشتیپه دختر خوش 18 ساله است.
یعنی تو از دار دنیا هیچی نداشته باشی این رو رو خیلی خوب داری عزت الله.
بابا از قدیم و ندیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز کند همکیش با همکیش آغاز.
آغاز نه پرواز.
آغاز بابا جو آغاز.
یعنی تو میگی این آقای جوادی بیچاره همکیش تو نیست؟
معلومه که نیست، اصلا کلاس من به اون نمخوره، سوادش به سواد من نمخوره.
یعنی
ما هم دیگه نمیفهمیم تاج ملوک، نمیفهمیم.
یعنی بعد از این همه سال رفاقت نمیخوای بشینی یه دو کلمه ای باش حرف بزنی یاشتی کنی باهاش؟
نه من وقت اضافه ندارم، رفاقت کجا بود با تاج ملوک؟ من رفیقی که بهش بگم 20 میلیون پول قرض بده بگه ندارم اصلا نمیخوام.
20 میلیون واسه چی میخواستی آخه؟ مگه 20 میلیون علف خرسه به هر کی بگی 20 میلیون بده اونم از تو جیبش در بیاره بده بهت؟
ببین تو رفاقت علف خرس نداریم که ملو که حرفی میزنی.
بود بهش 20 میلیون بدی میدادی بهش؟
معلومه که نمیدادم. معلومه.
پس چی میگی؟ خودت هم که مثل اونی.
من فرق میکنم ملوک، من عزت الله خانم، همه میخوان با من بگردن،
یعنی
با من رفاقت کنن.
ای خدا من نمیدونم تو که اینقدر خودتو جدی گرفتی، اینجوری نبودی یا عزت الله؟
همینه که هست. ببین تاج ملوک همینه که هست، من همینجوری هم این نمیخوای نخوا.
حالا بگو ببینم 20 میلیونو واسه چی میخواستی؟
میخواستم برم زن بستونم تاج ملوک.
عزت الله میگم 20 میلیونو برای چی میخواستی؟
یکی از دوست دخترام میخواست، اون روز اومد پیشم لپمو کشید گفت بابا عزت 20 میلیون داری به من بدی من برم باش ماشین بخرم.
این دخترام خوب تو رو خل پیدا کردن، افتادن دنبالت.
یعنی چی؟
باز خدا پدر اون جوادی رو بیامرزه که بهت پول نداده.
شما همه تون به من حسودیتون میشه، میبینید این دختر خوشگلا دورو برای من داری میترکین از حسودی.
یعنی
همه تون
آدم بره گلگت کنه از حرف زدن با تو بهتر نتیجه میگیره. بیا بیا این قرصاتو بخور، شاید یکم عقلت اومد تو کلت. بیا مرد.
آخ جون از اون قرص جوشانه داتم میخوام تاج ملوک، خیلی خوشمزه است اینا.
مگه نقل و نبات مرد داروه؟ بخور ببینم همین یه دونه.
خب بیشتر بده دیگه.
من و تو زیر سقف این خونه کنار هم، من و تو مثل دیوونه ها بیقرار هم، من و تو عاشق میشیم از نو، من و تو زیر سقف این خونه کنار هم، من و تو مثل دیوونه ها بیقرار هم، من و تو عاشق میشیم از نو.
اولا تسلیت عرض میکنم به همه عزیزان به خاطر ضایعه دردناک تمدید شدن این مذاکرات ضاله هسته‌ای، چون حقیقتاً این تمدید زخمی که در عالم معنا بر پیکر ما وارد کرد از زخم بستر هم بدتر و دردناکتر. بعد همین که با این دل داغدار و زخم خورده که الان ما داریم مگه آدم میتونه حرف بزنه؟ عزیزان اون چراغ ها رو خاموش کنیم و یک نوحه بخونیم، همه با هم در سوگ این تمدید عزاداری کنیم باشد که مورد قبول درگاه مقام معظم رهبری قرار بگیر. خاموش کنم، خاموش کنم. جانم برای شما بگم، هیئت هسته‌ای ایران رفت به صحرای وین. هی رفت، هی رفت، هی بیشتر رفت. اونجا دید که در وسط این صحرا یک هتلی هست، بنابر خدا به خودشان گفتن هتل که محل مذاکره نیست، هتل محل فسخ و فجوره، هتل تخت داره، حمام داره، حمامش وان داره. خلاصه از اولش هم معلوم بود کنمل اونها قصد فسخ و فجور داره. بعد که گفتن بریم مذاکرات را پشت درهای بست انجام بدیم، دیگه کاملا مشخص شد که قضیه فسخ و فجوره. اینجا بود که دل مخو بنده به رهبری شکست. دنگ داد به اون دری، گفت ای دریف، ای ودیر، ای سرپرست هیئت ایرانی، یک وقت نبینم دست از پا خطا بکنی. غریب خندید گفت نه آقا، ما کجا خطا کجا، هرچی شما بگی همانه. آقا به ایشان گفت در زن سعی کنه کمتر بخندی، مردم برات حرف در میاره. خلاصه رفتن پشت درهای بسته. فاجعه مهم این بود که هیچ روحانی عالی قدری مثل ما پای میز مذاکرات نبود. مگه میشه آخه مذاکرات بدون روحانیت؟ خلاصه رفتن اون تو، آمدن بیرون، رفتن این تو، آمدن بیرون، از این اتاق به اون اتاق، آخرش هم گفتن تمدید شد. یعنی چی که تمدید شد؟ مگه ما شهید ندادیم؟ مگه ما اسیر ندادیم؟ چرا تمدید کرده؟ چرا این جامعه زهر رو که آقا یک ساله داره سر میکشه، هفت ماه دیگه هم میخواید بذارید سر بکشه؟ ای وای، دیگه کور شدیم از بس گریه کردیم دوره هم. بس دیگه که چند تا دعا بخونیم همه با هم فیض ببریم از این مجلس. ای مقام معظم رهبری، ای والا مقام، ای بزرگ مندنی، ای طلای دائمه، تو بزرگی مثل اون لحظه که بارون میدنه. یه سعادتی بده به همه حاضرین در این مجلس، خصوصا شخص بنده که دفعه بعد انشالله همه از به هیئت مذاکره کننده باشه. دور هم سفر خارجی، دلواپسی دلواپسان عزیز ندام هفت ماه دیگر تمدید شد بر باعث و بانیش سائقه 1,000,000 ولت وارد. بفرما مذاکرات را در دور بعدی کاملا فلج و منجر به شکست. بفرما هماهنگی مخالفین دولت در مجلس و سپاه و قوه قضاییه و بیت رهبری عالی است، متعالی. بفرما کلن دیگه هرچی خودت صلاح میدونی بفرما. بس دیگه چقدر دعا کنم، دیگه خسته شدم. بس سلام علیکم و لعنت ما بر هرچی مذاکره و مذاکره کننده و مذاکره شونده و مذاکره دهنده.
فرصت امشبمونم تموم شد. برنامه امروز یا بهتر بگم برنامه این هفته رادیو پس فردا به انتهاش رسید. یغما گلروی میگه گفتی باید بنویسم اما سخت این نوشتن، چه شبای رنگ برنگی، چه جماعت یه رنگی، نه مسلسلی نه جنگی، چه دروغای قشنگی. من میخوام یه آینه باشم روبروی این دقایق، مثل یه بغض قدیمی واسه دلتنگی عاشق. شبتون خوش.
اینجا برای است و نوشتم.